بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 همه فلسفه فارابی را آغاز میکنیم. این دومین جلسه است که به شرح و بحث کتاب تحصیل الساده فارابی میپردازیم. اجمالا ذکر شد که کتاب تحصیل الساده فارابی با کتاب تحصیل الساده ابن سینا متفاوته. هر دو فیلسوف کتابی به این نام دارند و فارابی در این کتاب از مطالب مختلفی بحث میکنه، از چهار فضیلت بحث میکنه: فضائل نظری، فکری، خلقی و عملی. ابتدای کتاب اینو ذکر میکنه ولی در خود کتاب به اون سه فضیلت اولش میپردازه، یعنی فکری و خلقی و نظری. بحث ما از جلسه پیش در فضائل نظری بود که فارابی آغاز کرد. مرادش از فضائل نظری همین علومی است که ما در دوران اسلامی به اون سر و کار داریم. بدون اینکه اسم منطق رو بیاره، ایشون از بحث منطقی آغاز کرد که جلسه پیش به شرح و بسطش پرداختیم و در بحث امروز ما فی‌الواقع به دو نکته اساسی می‌پردازه. یکی مقایسه بحث مبادی تعلیم با مبادی وجود هست و دیگری هم دیدگاهی که ایشون در مورد علم ریاضی دارد. اما در مورد مطلب اول که انتهای جلسه گذشته اجمالاً بهش اشاره کردیم، ما برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسیم باید مقدماتی بچینیم. به این مقدمات میگن مبادی برای اون نتیجه. اینها چیزهایی هستند که ما رو به اون نتیجه میرسن، معلوماتی که ما رو به اون نتیجه خاص میرسانن. گاهی وقتا این مقدماتی که ما رو به نتیجه میرسانند هم مقدمه علمند هم مقدمه وجودند. بنابراین ما دو تا بحث داریم و دو گونه مبادی داریم: مبادی تعلیمیه و مبادی وجودیه. مراد از مبادی تعلیمی یعنی آنچه که به ما علم به این شیء را می آموزند. به زبان ساده تر به ما می گویند این شیء وجود دارد. یعنی اگر اون مقدمات را طی کنیم، اون مقدمات را بپذیریم، به این نتیجه می رسیم که آن شیء وجود دارد. خب فی الواقع باعث می شود به اینها که ما به این نتیجه خاص میرسیم. حالا توی این مبادی تعلیمیه یا مبادی وجودیه، فارابی از دو حرف استفاده میکند. یکی این که آیا این شیء وجود دارد و دیگر این که چرا این شیء وجود دارد. به زبان عربی آیا این شیء وجود دارد بهش میگن سؤال حل. حل شیء موجودون، سوال حل، سوال آیا در فارسی. اما اینکه این شی چرا وجود دارد، سوال از چرایی، اینو بهش میگه که لمازا یا سوال لم. سوال لم یعنی سوال از چرایی. درست شد؟ چرا این شی وجود دارد. بنابراین شما این در فلسفه اسلامی، در منطق، این دو سوال سوال مشهوری است: سوال حل، سوال لم. سوال حل که مقدم بر دیگر سوالات است، سوال از وجود است. سوال از لم یا سوال از لمه، چرا، سوال از چرایی است. سوال از علت میکنیم که آیا این شیء به چه دلیل وجود دارد، از علل وجودی آن میپرسیم. خب حالا برگردیم. پس دو تا سال این بحث رو فارابی مستوفاتر در کتاب الحروف خودش مطرح کرده. شاید این اولین جا در فلسفه اسلامی باشه که به تفصیل در مورد ارتباط حروف عربی با سوالات فلسفی بحث شده باشه. این بحث توی کتاب‌های منطقی و فلسفی متأخرتر خیلی منقح پاکیزه مطرح شده. همین سوال حل، سوال لمه، بعد سوالهای دیگری هم مطرح میشه، سوال ایو، سوال کیفه و مانند اینو. اما این دو سوال، سوال اساسی تر است. کتاب الحروف فارابی که انشالله در بقیه مقاطع فلسفه فارابی بهش خواهیم پرداخت، تحقیق خوبی شده توسط پروفسور محسن مهدی، مهمترین فارابی پژو. این بحث در فصل 31ش به تفصیل مطرح شده. هر فصلی در مورد یک سوال خاص بحث کرده. این بحثی که امروز تو اینجا ما به شکل مختصر و مجمل داریم صفحه 204 کتاب الحروف فارابی فصل 31ش هست، سوالهای فلسفی و حروف آن. و همه مباحثی رو که اینجا به اجمال و اختصار فارابی بهش پرداخته تو این کتاب دیگرش به تفصیل اونها رو شرح داده. اونجا همین رو سوال کرده که سوال لمه، سوال از سبب وجود شیء است. سوال حل مقدم بر سوال لمه است. ما باید اول بدونیم این شیء هست یا نیست، بعد بپرسیم خب شیء چه عللی دارد، چرا هست، چی باعث شده که این شیء باشد، اسباب وجود آن شیء چیست. بنابراین سوال حل سوال مقدماتی است و سوال بعدی سوال ایو، سوال لمه خواهد بود، سوال از چیست. خب حالا این یادمون باشد که بحث اساسی تفصیلش اینجا مطرح میشه. اجمال این بحث هم توی کتاب دیگرش الفصول المنتزعه مطرح کرده، یعنی بحثی که اینجا توی مثلا 10 صفحه مطرح کرده اونجا توی 1-2 صفحه مطرح کرده. لذا تفصیل این بحث توی کتاب الحروف، اجمال این بحث توی کتاب فصول منتزعش و متوسط بحث توی این کتاب کلام ما داریم مطرحش میکنیم. تحصیل و ساده این هم منابع دیگری که الان میشه در موردش صحبت کرد. خب الان بحث ما فلواقع اینجا این هست که مبادی تعلیمی ما را به چی میرساند، مبادی وجودی ما را به چی میرساند. مبادی تعلیمی یعنی باعث می شود ما علم به آن شیء پیدا بکنیم. خب مبادی وجودی یعنی علم به اسباب اون شیء هم بتوانیم پیدا بکنیم. این چیز بدوی و ابتدایی در مورد اون شیء. یه بحث دیگری در منطق هست که به این فارابی اسمش رو نبرده اما خیلی به ما کمک میکنه برای فهمیدن مطلبش. نکاتش توی این بحث هست اما اون اسامی اصطلاحیش رو ایشون به کار نبرده اینجا. توی ابن سینا و فیلسوفان بعدی اینا به تفصیل بیشتری مطرح شده. یکی از اصطلاحات بسیار مهم منطقی که در فلسفه هم فراوان به کار میرود برهان است. کتاب برهان هم گفتیم که آنچه که باعث یقین ما به نتیجه می شود، اون صناعت برهان در مقابل اون 4 صناعت دیگری که در منطق به کار رفت. منطقی ها میگن ما 2 گونه برهان داریم، برهان لمی و برهان انی. بحث ما فی الواقع امروز با فهمیدن این مطلب ساده تر می شود. برهان لمی فلواقع از همین لمه ایست که الان بهش اشاره کردم، یعنی برهانی که ما را از علت به معلول میرساند. لمه سوال از چرایی بود، چرایی وجود بود، چرا این شیء وجود دارد. میگیم چون علتش که فلان شیء است هست، ما از علم به علت علم به معلول پیدا میکنیم. مثلا خیلی مثال ساده ای، اگر من بتوانم از وجود آتش علم پیدا بکنم به وجود گرما، آتش علت گرماست، علت حرارت است، پس علم از آتش علت به معلول که حرارت باشد، این از علت به معلول رسیدن است. اگر من چنین استدلالی کردم که آتش هست، آتش حرارت بخش است، پس حرارت موجود است، من از وجود آتش به وجود حرارت رسیدم. میگن شما از طریق برهان لمی به این مسئله رسیدی. اگر برعکس باشد، من از وجود معلول به وجود علت علم پیدا بکنم، میگم اینجا چقدر گرمه، حتما یه منبع حرارتزایی باید توی این اتاق باشه، یه شوفاژی باشه، یه دستگاه تهویه، یه بخاری باید باشه. از حرارت به منبع حرارت علم پیدا کردم. از به زبان علمی تر، از معلول علم به علت پیدا کردم. در چنین حالتی میگن این برهان برهان این نیست. این در عربی تو همین کتاب حالا در جای خودش خواهیم بود، این دلالت بر وجود میکند، دلالت بر تحقق میکند. خب به این برهان میگن برهان انی، در مقابل اون برهان که بهش میگفتن برهان لمی. حالا این دو اصطلاح هر وقت به کار بردیم، برهان لمی از علت به معلول رسیدن، برهان انی از معلول به علت رسیدن. مثلا ما وقتی که میخوایم در مورد وجود خدا صحبت بکنیم، استدلال فلسفی بیاریم، خدا که علتی ندارد که من از برهان لمی استفاده بکنم. پس اقامه برهان لمی در مورد خداوند ممکن نیست، لمی به این معنای مصطلحش، چون از علت به معلول رسیدن است. پس برای اون من باید از چی استفاده بکنم؟ از برهانهای اینی. اینی یعنی چی؟ از معلولهایش پی به اون علت ببریم، بگیم ما ممکن الوجودها هستیم. خب وقتی که میخواییم باشیم باید به یک جایی برسیم، کسی باشد که او دیگه نیازی به علت نداشته باشد. شبیه به این مطلب در مورد خداوند به کار میرود. خب این فارابی اگرچه به نظر میرسه مطلب و باور دارد، اما اینجا از اصطلاح برهان لمی و برهان اینی استفاده نکرده، اما از کلماتی استفاده کرده به این مطلب نزدیک است. اگر اینا رو نمی گفتیم بحث بسیار مندمج و غامض بود. حالا با این دو سه تا اصطلاح، سوال حل و سوال لم، برهان اینی و برهان لمی، حالا وارد توضیح مطالب فارابی میشه. فارابی فی الواقع دنبال این است که در اون آخرین بحثی که داشتیم، ما یه سری مقدمات اولیه داریم. یادمون هست گفت که یک سری علوم اول داریم، علوم مقدماتی داریم، یه سری هم علوم نظری و استنباطی داریم. رابطه این دوتا رو هم ذکر کرد. میگه اون علوم مقدماتی همون مبادی تعلیمیه هست، اون علوم مقدماتی همون مبادی تعلیمیه هست. از خودش سوال میکنه آیا مبادی تعلیمیه لزوماً با مبادی وجودیه منطبق و یکیست، یا ممکن است متفاوت باشد؟ به زبان ساده تر، چه نسبتی بین مبادی تعلیمیه و مبادی وجودیه برقرار است؟ به زبان ساده تر بگیم، آیا آنچه که باعث می شود ما به چیزی علم پیدا کنیم لزوماً علت وجودی آن اشیاء است؟ آیا ما همواره از علت به وجود معلولات پی میبریم، یا ممکن هست من بدون شناخت علت اون علت آن شی را بشناسم؟ با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم همتون بتونید پاسخ بدید که شناخت شیء از طریق علت وجودیش یکی از طرق شناخت آن شیء است، اما شناخت و معرفت شیء منحصر به شناخت علت وجودیش نیست. این جواب بسیار ساده است، اما همین جواب همین حدود 10 صفحه از کتاب فارابی رو در بر گرفته، که همین نکته بسیار ساده رو که در ابتدای بحث فلسفی بوده توضیح بده. لذا میگه گاهی وقتا مبادی تعلیمی با مبادی وجود بر هم منطبق میشوند. کجا مبادی تعلیمی با مبادی وجودی بر هم منطبق می شوند؟ یعنی من از همان طریقی، از طریق علم به علت به اون معلول برسم. یعنی بپرسم مثلا الف چگونه شناخته می شود؟ میگم الف را باید از طریق ب شناخت. میپرسم ب چه کاره الف است؟ میگید ب علت وجودی الف است. در این صورت مبادی تعلیمی من با مبادی وجودی آن یکی شده است. به زبان ساده الان جناب ب هم راه علم ب الف است، هم سبب وجود آن است. در این صورت مبادی تعلیمی منطبق بر مبادی وجودی شده است. یک راه ساده، یک نکته ساده، این شق اول مسئله. اما گاهی وقتا چنین نیست. میپرسم از چه طریقی شما علم به الف پیدا کردی؟ میگه از طریق به. به علت علم من به الف است. بعد میرم سراغ الف، میگم علت وجودی شما چیست؟ میگه جیم. خب در این صورت مبادی تعلیمی بر مبادی وجودی منطبق نیست. حالا شما با این دو الگویی که پیدا کردید میتونید از علوم خودتون رو با هم مقایسه بکنید. گاهی مبادی تعلیمی و مبادی وجودی بر هم منطبق است، گاهی مبادی تعلیمی منطبق بر مبادی وجودی نیست. با مبادی تعلیمی چه چیز را پیدا می‌کنیم؟ حالا یکم اصطلاحی تر صحبت بکنم. میگه سوال از وجود شیء پیدا می‌کنیم. اینکه این شیء هست. شما وقتی تعلیم پیدا می‌کنی یعنی چی؟ میفهمی که الف وجود دارد. سوال حل رو پاسخ دادی به نظر فارابی. مبادی تعلیمی به سوال حل پاسخ میدهند، یا به سوال ان پاسخ میدهند. سوال از وجود، خود وجود. وقتی من علم پیدا میکنم یعنی میفهمم این شی هست. اما اون مبادی وجودی از چه طریقی است؟ اون سوال میکند از چرایی شی. لمازا هاذا الشی موجودون، درست شد؟ چرا این شی موجود است؟ میگه چون علتش وجود داره. صحیح؟ پس گاهی وقتا سوال حل با سوال لمه عیناً یکیست. کی سوال حل با سوال لمه یکیست؟ وقتی که من از طریق علت به وجود معلول آن پی ببرم. میپرسم چرا الف وجود دارد؟ میگیم چون به که علت آن است. میگیم از کجا فهمیدی که الف وجود دارد؟ میگم از طریق الف که علت آن است. این دوتا سوال رو هم میفته. اما گاهی وقتا میپرسم چرا الف وجود دارد؟ میگه از طریق علتش پیدا نکردم، مثلا از طریق معلولش رسیدم بهش. در این صورت سوال حل با سوال لما با هم منطبق نمی شوند. درست شد؟ این بحث امیدوارم همه دوستان متوجه شده باشند. انطباق سوال حل یعنی مبادی تعلیمی، با سوال لما مبادی وجودیه. وجود رو با مبادی وجود اشتباه نکنید. مبادی هم یعنی علل و عدم انطباق آن با یکدیگر. خب این که میگه براهین مبتنی بر این که وجود شیء را برساند به آن براهین لمیه میگویند. زمانی که با علم به حل شیء موجود به ما اعطا بکند، یعنی با یک سوال من بتونم با یک گزاره به این دو سوال جواب بدم، حل شیء موجودون، لماذا شیء موجودون، آیا شیء موجود است؟ سوال حل. چرا شیء موجود است؟ سوال لمه. اگه این دوتا رو تونستم با یک گزاره پاسخ بدم، از یک طریق پاسخ بدم، وقتی که سوال از طریق علت به معلول برسم، میشه این دسته اول از علوم. گاهی وقتا هم دو تا سوال، دو تا گزاره میباید به این دو سوال پاسخ بدم. با یک گزاره نمیتونم به هر دوتاش پاسخ بدم. اونجا میگه که حل شیء یا ان شیء با براهین لم شیء، لماذا الشیء، چرا این شیء موجود است، دو دسته برهان میطلبد، دو راه میطلبد، با هم دیگه متفاوت است. این قسمت اول بحث امروز ما. پس خلاصه قسمت اول، رابطه مبادی تعلیمی و مبادی وجودی، حالا مبادی هم اسمش سخت براتون، علل تعلیمی و علل وجودی، برهان لمی و برهان انی، از علت به معلول رسیدن و از معلول به علت رسیدن. اکثر علومی که ما امروز داریم دنبال میکنیم از معلول به علت میرسیم، یا حالا چیزی که باز قدمان بهش توجه داشتن اما توجه اصلی نداشتن، از لازم به ملزوم رسیدن. ما تو خیلی از کاری که امروز داریم انجام میدیم لزوماً بحث علیت نیست، بحث تلازم و همزمانی دو پدیده با یک دیگر. این از یکی از ملازمات هم یک نوع از برهانهای این نیست. امروز ما چندان نمیتونیم اثبات بکنیم که الف علت به است. ما میتوانیم بگویم هر وقت الف یافت میشود به در کنار آن است، اما این که حالا الف علت به هست یا به علت الف است، شاید چندان نتونیم تفکیک کارو بکنیم. فقط میتونیم بگیم الف لازم ملازم به است. از این تلازم ما استفاده فراوان میکنیم. اما در گذشته رابطه علی در نظر میگرفتن. اون چه که امروز مادر تکنولوژی معاصر ماست بیش از رابطه علیت، رابطه تلازم است. تلازم یکی از اقسام تلازم علیت است. همه اقسام تلازم به علیت نمی انجامد. حالا جای دیگری باید بهش بپردازیم. این شد بحث اول. اما بحث دوم، فارابی وارد
این اختلافایی که تو منطقه متقارن هست، مثلا مولا حادی زنزباری، مولا سفرا و ابن سینا، یه برهان میپذیرند در یه برهان در این راست هست؟
نه نه، اون که اختلاف فلاسفه لزوماً به خاطر تفاوت برهان امی و لمی نیست. اتفاقا این سوال ارزنده است در جای خودش. چی شده، چی می شود که یک فیلسوف، فرض بکنید یک گونه هستی رو تحلیل میکند، یک فیلسوف دیگه گونه متفاوت از اون، اینها لزوماً به تفاوت منطقیشون نمی انجامه، باعث نمیشه. تفاوت از ماده این قیاسات برخواسته، نه صورت آن. این بحث فقط بحث صوری بود، در حالی که اون اختلافات اختلاف مادی است که در جای خودش باش بهش بپرسید. خب بحث دوم امروز ما عنوانش هست مبادی وجود یا علل وجود. خب این بحث یه شکل استانداردی تو کتابای ابن سینا به بعد مطرحه، اما توی آثار فارابی این شکل استاندارد رو نداره. و اتفاقا این که من گفتم باید فلسفه اسلامی رو برگردونیم به سرچشماش بحث بکنیم، یکیش همینجاست. اون شکل استاندارد رو میگم همتون به گوشتون خورده و بعد منطبق کردنش با این و به این که آیا میتونیم منظور فارابی رو بفهمیم یا نه. یک مسئله رو فلاسفه اسلامی به ارسطو نسبت میدن و ارسطو هم در متافیزیکش این رو گفته و اون مطلبم این است که ما به یک صندلی که نگاه میکنیم، یک چیز چوبی که نگاه میکنیم، یه ماده‌ای دارد، چوب، یه صورتی دارد، مثلا صورت صندلی مانند داره، گرده، مکه مربعی، مکعبی، پایه داره، شکل مختلفی داره. به یه دردی میخورد، میگیم هدف از این چیه؟ میگه روش بشینم. یه کسی هم اینو ساخته، نجارم اینو ساخته. ازا اونا میگن ما چهار علت داریم. علت مادی چوب تو این مثال، علت سوری اون هیئت خاصی که این شکل به اون بر این چوب زده شده، این چوب رو به شکل چهارپایه در آورده، مدورش کرده، استوانهش کرده و ماننده. اون غایتی که از این شیء انتظار می رود، یعنی علت غایی، و اون فاعلی که این شیء رو به این صورت در آورده، علت فاعلی. و بعد کلمه علت رو هم گاهی بر می دارن، می گن ماده و صورت و غایت و فاعل. خب کنه و فارابی اینجا می خواد این مطلب رو بگه، اما نه با این واژه ها. ایشون چهار تا کلمه استخدام کرده و کوشش میکنه مطلبش رو برسونه. برخی از اینا با این مطلبی که گفتم منطبقه، برخیش هم منطبق نیست. اون واژه هایی که ایشون به کار برده ایناست. میگه مبادی وجود چهار تاست. وی چهار تاش رو میگه. اول مبادی وجود میگه، علل وجودی رو داره به کار میبره. میگه مازا، مازا. خب مازای عربی یعنی چیستی میشه. ما هازا، هاش هم که های تنبیهه، مازا، ما هازا. ما هم ما استفهامی. اصلا خود ماهیت در زبان عربی یک مصدر جعلیه، بوده ما هیه، هیه مؤنث. ما هوه، آن او چیست، آن چیست، مؤنث باشه، ماهیه، این چیست. خب مصدرش بکنیم ماهیت، چیستی. دقیقا معنای ماهوه، ماهیه، همان چیستیست. حالا فارابی پرسه مازا،
هویت همون چیستی چیست؟
بله، میپرسه مازا یعنی چیستی این شیء. دومیش شماره هم نمی کنه. بعد یکیش هم با دو تا واژه به کار میبره، میشه پنج تا. خودش میگه چهار تا، پنج تا میشه. معلوم میشه حالا یکیش با دو واژه به کار برده، خودش هم تذکر میده، لذا وقتی عبارت رو میخونید گیج نشه. دومیش که میگه به مازا، خب یکی دیگه کنارش هم گسته کیف وجوده، بمازا یعنی به چه هست این. حالا باش، اگه با یه سببیه باشه در این صورت، یعنی به چه سببی این شی این گونه است، چرا این شیء این است، به مازا هذا الشیء، به چه این است. یه عبارت توضیح هم کنارش گذاشته، کیف الشیء، چگونگی این چیست. من سوال از چگونگیش میپرسم. پس به مازا و کیف ازا یه سواله، دوتا نیست. سوالش ها چند تا؟ دو تا. یکی مازا، یکی کی به مازا. درست شد؟ کیف ازا همون به مازا. پس یکی شد مازا، یکی شد به مازا. سومیش امازا وجوده، ان در عربی یعنی از چه سبب وجود آن این است، از کجا وجوده ای در اومده. راحت، امازا وجوده، این وجودش از کجا در آمده؟ از زیر بوته که در نیامده، حتی یه جای در اومده. اما و وجوده، وجودش از چی ناشی شده؟ این ان نشویه است،
یعنی از کجا وجودش نشو و نما پیدا کرده، اماذا وجوده، و چهارمیش لماذا وجوده. خب لماذا
یعنی
از چراییش میپرسم، علتش میپرسم، غایتش میپرسم، هدفش میپرسم. خب یه بار دیگه چهارتاش قطار بکنیم. ماذا وجوده، این وجودش چیه؟ یه بار میگم به ماذا وجوده، کیفه ذا وجوده، وجودش چطوریه؟ یه بار مرسم اماذا وجوده، وجودش از چی ناشی شده؟ از کجا در اومده؟ یه بار مرسم لماذا وجوده، چرا این وجودش شده؟ وجودش چی رو دنبال میکنه؟ چه غایتی رو دنبال میکنه؟ خب این چهارتا که باشه ما با اون ذهنیت ارسطویی هم اگه آشنا باشیم میگیم این چهارتا همون علت مادی و سوری و غایی و فاعلی رو داره میگه. اون وقت قاعدتاً میگیم خب کدومشو بدیم کدوم؟ میگیم که مازا به کدوم میخوره؟ وقتی من چیستیش سوال میکنم، فاعلی که نمیتونه باشه، غایی هم که نمیتونه باشه، سوریه یا مادیه؟ خب حالا داشته باشه، خیلی نباید اینجا عجله بکنیم، فقط میدونیم اون دوتا نیست. به مازا چیه؟ از کدوم یکی از اون چهارتا رو در بر میگیره؟ فاعلی، مادی، غایی یا سوری رو؟ راستش رو بخواد از این چهارتا دوتاشو با قاطعیت میشه منطبق کرد، دوتاش هم نمیدون انطباق کامل صورت نمیگیره. با بقیه حرفای فارابی هم نمیرسیم که مرادش دقیقا همون چهارتاییست که ذکر کردیم. اون دوتایی که خودش میگه این لماذا وجوده دقیقا علت غاییه، این برو برگرد ندارد. از کجا میگم؟ این کلم با اون کتاب الحروفش منطبقه، اونجا گفته مرادم از لماذا وجوده یعنی غایتش. قرار نیست ما خودمون ببافیم، باید به گونه سخن بگیم که با سخن فیلسوف منطبق باشه. در مورد اماذا وجوده میگه که تو همینجا توضیح داده، میگه هم به علت هم به فاعلش میخورد این اماذا وجوده، میگه چه بسا دلالت بر مبادی فاعلی کند، گاهی نیز به مواد دلالت میکند. ببین من دوتاشو برای شما بگم، اینجوری که برای شما گفتم اماذا وجوده، وجودش از کجا ناشی شده؟ معلوم از علتش ناشی شده دیگه، این میشه علت فاعلی. ولی یه جور دوم میگم این وجودش از چه جنسی ناشی شده، وجودش از چه چیه؟ این اماذا وجودش مثلا خاکیه، نمیدونم چرب، شیرینه، چه جور وجودی داره؟ من از جنس این وجود سوال میکنم. ما اتفاقا تو یونان باستان هم این سوال رو که میکردن هم دیدگاه مادی داشتن، شبیه این سوال رو میکردن، هم دیدگاه فاعلی و فوقانی داشتن. لذا وقتی که از اون علل اولیه سوال میکردن، برخیش میرفته سراغ ماده اولا، ذهن اون روز فلاسفه، برخی از اینها عده اندکشون سراغ ماده اولا نمی رفته، می رفته سراغ علت مافوق. لذا اماذا وجوده تو این کتاب الحروفش هم میگه، میگه علت فاعلی. اما در مورد اون دوتا ماذا و بماذا، اگر ما بودیم و میخواستیم این رو منطبق بکنیم میگفتیم ماذا علت مادیه، بماذا هم یعنی به چه صورتی، به علت سوری میخورد. اما هیچ تو سخنان فارابی من هیچ قرینه بر انطباق این دوتا سوال بر علت مادی و علت سوری نیافتم. لذا با اینکه تا آخرم میگه علل اربعه رو به کار میبره، اما این انطباق رو برای این دو اصطلاح ازش به دست نمیاره. در کتاب الحروف اتفاقا دقیقا سوال ماذا رو با علل همچی منطبق نمی کنه، با سوال چیستیست، این سوال از ماهیت شی میپرسه، و این سوال از ماهیت لزوما مادی نیست. من در مورد یه موجود مجردم میتونم بگم ماذا، مثلا در مورد عقل فعال بپرسم ما هازا این چیه؟ ماهیتش چیه؟ در مورد نفس میپرسم ماهیه نفس ماهیتش چیه؟ سوال ما رو کردم اما لزوماً سر از مادیت در نیاوردم که از ماده شی سوال کنم. ضمناً در علل چهارگانه ارسطویی ماده و صورت ملازم هم هستن. هر جا ماده باشه صورت هم هست، هر جا صورت باشه با دنبال ماده هم بگردی. درست شد؟ به صورت مبادی وجود میخوام بگم اونی که توی ابن سینا به بعد میخوانیم در مورد مبادی وجود عیناً منطبقه بر اینجا نیست، یا این بحثی است که تازه داره تکون پیدا میکنه تا بعد به اون مرحله فی الواقع پخته شده برسد. در حال حالا سخن فارابی رو دنبال میکنیم. میگه به مازا و کیف وجود و شی این دوتا یکی رو میرسونه، توضیح هم دادم اینجا. امازا هم که گفتم هم ممکن علت فاعله رو برسونه هم علت مادی. نکاتی که فارابی بعد از این ذکر میکنه یه سوال است، آیا همه اشیا این چارتا رو باید داشته باشن؟ فارابی میگه که اشیا سه گونه هستن. برخی از اشیا یک شی بیشتر نیست، هیچ کدوم از اینا رو ندارد. برخیش همشو دارن و برخیش سه تاشو دارن. اون اشیایی که هیچ کدوم اینا رو ندارن، اینا بحث مبادی وجود بود دیگه، شیئی که هیچ مبدعی ندارد، هیچ علتی ندارد، خودش علت دیگران هست اما هیچ کس علت او نیست، اون مبدع المبادی است، غایت الغایات است، علت العلل است. به زبان دینی ما میشه خداوند. او هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، علت فاعلی نداره. داره به زبان مصطلح بگیم علت غایی به معنایی که غایتی خارج از خودش باشد ندارد، علت مادی هم که ندارد، علت سوری هم که صورت هم که مال ماده است اونم ندارد. پس هیچی ندارد از اینا، هیچ کدومش نیست، ایشون جدا. میگه برخی از موجودات هر چهار مبدع رو دارن. چه موجوداتی هست که هر چهار مبدع رو داشته باشن؟ همه موجودات طبیعی، همه موجودات مادی. و بعد سومین موجودات، موجوداتی که سه تا از این مبادی رو دارن. میگیم کدومش رو ندارن؟ میگه که ماده ندارد، یعنی علت فاعلی داره، علت غایی هم داره، ظاهراً باید علت سوری هم داشته باشه مطابق اصطلاح مشهور. این میشه موجودات مجرد، مجرد از ماده. موجودات مجرد از ماده مثل عقول، مثل عقل فعال، نه عقل انسان منظور نیست، یعنی موجودات مجردی که خارج از انسان تصور میکردن فلاسفه، اون موجودات مجرد غیر از مبدا المبادی اونها سه تا مبدا رو دارن. البته این تو این که سه تا دارنم باز تو اصطلاح فلاسفه بعدی با این سخن فارابی کمی متفاوت میشه. ماده و صورت اگه ملازم باشن و اگر شیء ماده نداشته باشد به طریق اولا چی هم نداره؟ صورت هم نداره. لذا دیگه در اونجا دو تا میشه و نه سه تا. لذا اون این تفاوتی است بین سخن فارابی و ابن سینا و بعدی ها که در مورد موجودات مجرد ما سه مبدع داریم یا دو مبدع. و بعد حتی در مورد اون دو مبدع دیگر هم آیا فاعل و غایت مختلفن یا فاعل و غایت هم بر هم منطبق می شوند، اون هم بحث شده که فاعلشون همون غایتشون هست و لذا از ستاش کردیمش دوتا، از دوتا هم کردیمش چی؟ شد یکی. در حال یکی دارن، حالا یک دو سه. فارابی اینجا میگه ستا، تو کتاب دو تا کتاب دیگه هم نگاه کردم، هر سه دو جا رو هر سه جا رو گفته اینها سه تا مبدا دارن. تو ابن سینا به بعد اینها میگه که فاعل و غایت دیگه، صورت چون ماده ندارد، صورت صورت ماده است، وقتی ماده ای نباشد صورتی هم در کار نیست، مگر این که بگوییم این صورت، صورت بالمعنى العام، اون صورت خاصی که برای ماده به کار می رود نیست. خب میبینید چقدر ما با توی واژه‌ها توسع قائل بشیم تا بتونیم اینها رو به هم نسبت بدیم. سیر تطور واژه‌های فلسفی خیلی یه قرم نگذشته از فارابی به ابن سینا رسیده، این مقدار تفاوت پیدا کرد. خب اینم بحث مبادی چهارگانه. این که کتب فارابی کتاب درسی نشده، حالا میفهمیم چرا. یکی از عللش اینه که مطالب چندان منبه نشده. کتاب تعلیمی نوشتن، کتاب درسی نوشتن، باید کلمه به کلمش از دقت فراوانی برخوردار باشه. مطالب فارابی لاغر توی رساله که میخوانیم میبینیم، نمیدونم حالا کسی با منم که میاد جلو توی کلاس که متن رو بخونه و تحلیل بکنه بیاد جلو، یه مطلبی رو که توی پاراگراف گفته بعد احساس میکنه که مطلب خوب بیان نشده، دوباره یه صفحه کامل در مورد همون یه پاراگراف بحث میکنه و بعد میبینیم هیچ نکته تازه‌ای هم تو مطلب یه صفحه بعد نیست، تکرار همون مطلبی است که تو اون پاراگراف قبلی بوده، در حالی که اینا اصلا توی کتاب تعلیمی پذیرفته نیست. تو کار ابن سینا کمتر این دیده میشه، مثلا تو کتاب اشاراتش اصلا دیده نمیشه، اشاراتش مثل یک کتاب ریاضی بسیار دقیقه و میدونید بین کتاب‌ها توی فلسفه اسلامی پر شرح و حاشیه ترین کتاب کتاب اشاراته، هیچ کتاب رقیبش نیست. یعنی بگردیم برای کلمه به کلمش چندین فیلسوف پس از ابن سینا میتونیم بگیم چند قرن محور و مدار درس بوده، تدریس بوده و بحث‌های فلسفی همه بر اون مدار منطبق شده. مال فارابی این موقعیت رو پیدا نکرده. ابن سینا خوش بیان‌تر از فارابی بوده، اینو نمیشه هیچ، نمیشه گفت باسوادتر. این که بتونه مطلب فلسفیش رو به گونه‌ای بیان بکنه که برای طالبان فلسفه، دانشجویان فلسفه مفهوم‌تر باشه، ابن سینا توی مسئله موفق تر از فارابی. ولی بالاخره فلسفه این آقا شروع کرده، مؤسسش اینه و وقتی چیزی میخواد تأسیس بشه دشواری خاص خودشو داره. فارابی داره حالا تأسیس میکنه، ابن سینا آمد این امر تأسیس شده رو جا انداختش به اصطلاح. حالا باش بریم چه نکته سوم تو بحث امروز، ترتیب علم به مبادی هست. ما چگونه به اشیا علم پیدا بکنیم؟ موجودات رو چطور بشناسیم؟ فارابی اینجا از واژه جنس و نوع به کار استفاده کرده، یعنی میگه که ما یه جنس رو که میخوام بشناسیم برای شناخت اون انواعی که تحت این جنس هست. مثلا من میخوام حیوان رو بشناسم که ذیل حیوان انواعی قرار داره، انسان قرار داره، اسب قرار داره، فیل قرار داده و مانند اینها، اینا انواعی هستند که ذیل یک جنس قرار داره. حالا من از اینا فاکتور میگیرم که بحث رو ساده تر ارائه بکنم. میگه در درجه اول ما باید به وجود اون شیء یقین پیدا بکنیم، انواعی که تحت اون جنس هستند، من به اون جنس و انواعی که ذیل اون جنس هست یقین پیدا کنم، به وجودش یقین پیدا کنم. در مرتبه دوم به مبادی وجودی اون شیء علم پیدا کنم، یقین پیدا کنم، به عبارت دیگر به علل آن شیء یقین پیدا کنم. خب ما وقتی میریم سراغ علل، میدونید یه سلسله علل داریم، علل قریب داریم، علل بعید داریم، علل ابعد داریم الی آخر. مثلا میگیم که خب الف معلول ب هست، ب رو میشناسم، بعد میگیم ب هم معلول جیمه. خب اگه من جیم رو هم بشناسم به طریق اولا الف رو بهتر شناختم. پس پله دوم علم به مبادی اقرب با الف، مبادی نزدیک، علل قریب. اینم میریم سراغ اون علل. ما برای که میخوام این شی خودمون رو بشناسیم، هرچه علل او رو بهتر بشناسیم شی رو بهتر شناختیم. مرتبه سومش این است که من علل ابعد اون شی رو بشناسم. حالا علل بعیده دو قسمه. یکی علل بعیده که همجنس با این شیء مورد بحث ماست، یکی علل بعیده که از جنس دیگر است. توضیح رو بدم. ببینید مثلا فرض بکنید که حرارت و آتش خب از یک سنخ، از یک جنس، ولی بعد من میرم وقتی به حرارت رسیدم میگم چی باعث این حرارت شد؟ میگم آتش. میگم علت این آتش چیه؟ خب علت آتش چیه؟ مثلا حالا ساده بگیم، میگیم این سنگ آتش زنه بوده که دوتا به هم خورده. خب سنگ که از جنس آتش نیست. من باید برم سراغ اجناس دیگه، بعد از علت این سنگ میپرسم. ممکنه برسم به یک علت مجرد. میگم فرض بکنه تو ذهنیت این فلسفه عقل فعال بوده است که باعث شده این شی ایجاد شد. خب عقل فعال جنسش دیگه از سنخ جنس سنگ نیست، از جنس آتش هم نیست. پس به این شد اول خود شی رو علم یقین بهش پیدا کنم، بعد علل قریبش، بعد علل بعیده همجنسش، بعد علل بعیده ناهمجنسش. ناهمجنس با این توضیحی که دادم، یعنی بریم از همطور که میریم بالاتر به یک جاهایی میرسیم که دیگه از جنس اینها نیست. ببینید یه تفاوتی حالا ذهن شما همش توی علوم جدید است. یه نقبی بزنم مقایسه بین علوم جدید و قریبه. کلن معرفت پیشینی، معرفت گذشته، معرفتی که این فلسفه توی اون فضا تنفس میکنه، همش دنبال علت و معلول، جنس، علت همجنس، علت ناهمجنس و ماننده این است. گاهی وقتا این بحثا خیلی 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 انتزاعی میشه، اما توی علم شناسی جدید کمتر کار خودشون رو، وقت خودشون رو مصروف شناخت علل و معالیل میکنن. و اصلا کاری نداره که حالا علت این پدیده چه هست. میگه من هر وقت این پدیده رو میرم سراغش میبینم این موارد هم همزمان با آن یافت میشود. بحث میکنه یکی یکی این فاکتورها رو حذف میکنه با آزمایش که ببینه آیا اگر الف رو حذف کرد به میماند یا نه. حالا ممکنه اینکه گاهی وقتا ما میبینیم که همیشه الف و ب همزمان هستن، اما از همزمانی این دو میتونم نتیجه بگیرم مثلا الف علت ب است یا ب علت الف است. ممکنه هر دو معلول یک جیمی باشن که من هرگز آن را نشناختم. صرف این که هر وقت من الف رو یافتم با وجود الف ب یافت میشود و با عدم الف ب معدوم میشود، این دلیل نمی شود که الف علت ب است یا ب علت الف است. فقط به من میگه الف ملازم ب است، نه چیز بیشتری. اما تو این فلسفه همه بحثشون دنبال یافتن اون علت هست و بیشترم دنبال اون علت ابعد، علت اقصا. به هر حال حدود 2000 سال، 2000 این اندیشه در فکر بشری مسلط بوده. امروز خب اون اندیشه نیست. میام مرتبه چهارم. و بعد در مرتبه پنجم وقتی اون مبادی بعیده غیر همجنس رو هم بحث کردیم، دوباره فارابی رو مطرح میکند که حالا این مبادی تعلیمیش با مبادی وجودیش یکسان یکسان نیست. اون بحثی که قبلا مطرح کرد، مبادی تعلیمیش با مبادی وجودیش یکسان هست یکسان نیست. اگر یکسان باشه که خب من با یک سوال هم به وجود شی پی میبرم هم به علل وجودی شی، و اگر یکسان نباشد، منطبق نباشد، من یک سوال باید بکنم که چگونه این شی را میشناسم، وجودش را میشناسم، یه سوالم باید بکنم علل وجودی آن چیست، یه سوال از حل بکنم، یه سوال از لمه بکنم، به این شکل مطرح میکنه. خب یه سوالی دوباره فارابی از خودش اینجا میپرسه، میگه مبادی تعلیمی مقدم است یا مبادی وجودی؟ کدامش اگر متفاوت بودن کدامش بر دیگری تقدم دارد، مبادی تعلیمی یا مبادی وجودی؟ خب باید از من بپرسید چه جور تقدمی؟ تقدم وجودی مرادته یا تقدم علمی مرادته؟ اگر از تقدم وجودی سوال میکنی، اول شی موجود میشود، حالا ممکنه شما علم بهش پیدا بکنی، ممکنه علم بهش پیدا نکنی، پس به لحاظ ذاتی و وجودی مبادی وجودی بر مبادی تعلیمی مقدم است. حالا برای که تقریب به ذهنتون بشه، کوهنوردی همتون تشریف بردید، بپرسیم قله بالاتر است یا دامنه کوه؟ خب خیلی ساده، قله بالاتر است. اما شما وقتی کوهنوردی میکنید اول تشریف ببرید قله یا اول از دامنه شروع میکنید؟ خب خیلی واضح است، از دامنه شروع میکنید تا به قله برسید. در تعلیم یادمون باشد، این مثال همیشه تو ذهنمون داشته باشه، تعلیم همانند کوهنوردی است، از دامنه شروع میکنیم تا به قله برسیم. مبادی تعلیمی مقدم بر مبادی وجودی هستند در آموزش، در معرفت، نه در وجود. آدم وقتی رفت کلاس اول یه چیزای یاد میگیره، اون مقدمه، ولی لزوماً غایت و نهایت اون نیست که توی اول کلاس اول یاد میگیره، ولی که اونا رو یاد نمیگرفت که نمیتونست پیش بره. پس مبادی تعلیمی اگرچه وجودن متأخرند اما تعلیمن متقدمند. میان بحث اینجا. خب این قسمت هم تمام. حالا چهارمین نکتمون بگیم. یه بحث فارابی مطرح میکنه، شاید اولین بار تو فلسفه ما داره مطرح میشه، خیلی هم زحمت میکشه، چندین صفحه هم بهش اختصاص داره، بحث خیلی ساده است، از رو کتاب که بخونید به غایت مندمج و پیچیده، اما حالا مطلب رو باز میکنم، خیلی ساده میشه توی پاراگراف مطلب رو بیانش بکنی، ولی یادت باشه معما چو حل گشت آسان شود. حالا که اومدیم هزار سال بعد از فارابی نشستیم، خیلی راحت عجب مطلب پیش با افتاده داره فیلسوف ما میگه، ولی اون اولین بار این مطلب رو کشف کرده و حالا با چه معلوم هم از چقدر خوشحاله که این مطلب بیان شده. میگه که ببینید، من از یک شیئی پی به علت آن میبرم، به عبارت دیگر از با چه برهانی اومدم جلو، از دو تا برهانی که یاد گرفتیم، از برهان انی، از معلول به علت رسیدم. خب حالا ما یه اسم گذاری هم میکنیم تو تمام این بحثمون، واژه ها رو به کار میبریم که گیرم نکنیم. مثلا فرض کنید اون معلوله الف باشد، باعث شده که من از علم به الف، علم به علت آن پیدا بکنم، اسم علت الف رو هم میگذاریم به. خب پس من از به، از الف به به رسیدم، از علم به معلول به علم به علت رسیدم. بعد میپرسیم، حالا از کلمه علت و معلول هم به این سادگی به کار نبرده، میگه رابطه الف و به چیه؟ میگه به از مبادی وجود الف است، به زبان ساده‌تر میشه به علت جناب الف. بسیار خوب. میگه حالا که الف رو من ببخشید ب رو شناختم، علت رو شناختم، آیا لازم است که من همه معلول های د رو هم شناخته باشم؟ تا الف رو شناختم، تا علت الف رو شناختم که ب باشد، آیا همه معلول های دیگر ب را هم بلا فاصله میشناسم؟ فارابی اینجاست میگه هیچ لزومی نداره. میگه شما ممکنه اول که الف رو شناختی باعث شد که ب رو که علتش باشه بشناسی، حالا این ب چند تا معلول دیگر دارد، جیم یک، جیم دو، جیم سه، جیم چهار، که اینها بر تو مخفیند و تو اونها رو نمیشناسی. میگی ممکن است، لا یمتنه، ممتنع نیست که تو الف رو بشناسی، از طریق الف ب رو بشناسی، اما اون جیم ها بر تو مخفی باشند و تو بعد از آن رابطه شون رو که کشف کردی فهمیدی که به علت جیم یک و جیم دو و جیم سه هم هست. حالا میشه برهان چی این؟ اگه بخوای از به به جیم برسی میشه برهان لنی، از علت به معلول رسیدن. پس تو از معلول به علت رسیدی، سپس علت رو که خوب شناختی، از علم به اون علت، علم به معلول‌های دیگرش پیدا کردی. میگه این مطلب ممتنع نیست. حالا با این شیوهی که ذکر کردیم، حالا من هم علم به حل پیدا کردم، هم علم لمه پیدا کردم، هم علم به وجود پیدا کردم وقتی که ب رو شناختم، و از طریق ب حالا میتونم هم خود اون اشیا رو خود اوشون رو بشناسم، هم علم به معلولهاش رو پیدا بکنم که علم به لمه میشود. خب بعد میگه که وقتی که من ب رو شناختم، سوال میکنم آیا ب علتی دیگر ندارد؟ یعنی یه علتی داشته باشد؟ میگه چرا؟ ممکنه ب هم همون علت الف من خودش یه علت دیگری داشته باشد. من از طریق شناخت ب میتونم علت آن را هم بشناسم. این هم میشه یک برهان عینی دیگر. به همین طریق میتونم پیش برم. بنابراین این رو توضیح میده یک به یک، این موارد رو توضیح میده که فکر میکنم با بیانی که کردم ساده شد. البته اگه میخواستم متن بخونم همین حدود یه جلسه طول میکشید. مطلب بسیار ساده بود، یعنی شناخت از یک معلول به علت آن و از علت آن به معلولهای دیگرش. بنابراین من سه صفحهش رو تو یک صفحه خلاصه کردم. در علم از معلول به علت، چه بسا از علت به معلولهای مجهول دیگر علم پیدا کنیم، از اون علت به معلول‌های مجهول دیگر علم پیدا کنید، و هاکذا به مبدأ آن علت و مبدأ المبدأ آن علت و هاکذا. خب بحث ما تا اینجا از اول کتاب تحصیل الساده گفته بودیم ما چهار تا فضیلت رو می‌شناسیم، می‌شماریم. بحث ما در فضائل نظری آغاز شد. در فضائل نظری علم منطق رو شروع کردیم و بعد وارد بحث از مبادی تعلیمی و مبادی وجود شدیم که این جلسه رو در بر. دنباله بحث امروز ما به علم و تعالیم برمیگرده. خب گفتم بحث امروز دو قسمت داره. حالا قسمت دوم، چهار نکته تو قسمت اول، یک نکته هم در قسمت دوم که قسمت اخیر باشه. بحث امروز من معادل است با فصل چهارم کتاب احصاء العلوم، ببخشید فصل سوم کتاب احصاء العلوم، فصل سوم کتاب احصاء العلوم. آدرسم بدم کسی بخواد بیشتر کار کنه و شرح این مطالب رو پیدا بکنه. احصاء العلوم رو ما چهار فصل اولش رو به اجمال اولین کتابی بود که اینجا خوندیم، حالا اینجا یه مقدار توضیح بیشتری داده میشه. علم و تعالیم یعنی علم ریاضی، به زبان امروز یعنی علم ریاضی. فارابی میگه که ما بعد از منطق سهل ترین آسان ترین علمی که سراغ داریم و انسان رو از حیرت و اضطراب ذهن نجات میده اون علم ریاضی است. باید بریم سراغ صفتی که ذکر میکنه، دو تا صفت، یکی میگه سهل ترین علوم، آسان ترین علوم، دوم میگه که انسان رو از حیرت و اضطراب ذهن نجات میده. اضطراب ذهن، تشویش ذهن. خب ببینید این سخن یه سابقه داره تو ذهن ما. سخن قبل از فارابی کی گفته؟ تو یک جایی نوشته بود هر که هندسه نمیداند وارد نشود، آکادمی افلاطون. امروز هم میدونیم که چیزی که بیش از همه ذهن رو منضبط میکنه، انضباط ذهنی ایجاد میکنه، ریاضی است. شما توی، حالا من دانشجو مختلف داشتم، فلسفه هم میگفتم، میدونید بهترین فهم فلسفه مال کدوم دانشجوها بوده؟ دانشجوهایی که یا از ریاضی اومده یا از رشته های نزدیکی دور مهندسی آمده، اونا هم همه شاخه های ریاضی هستن. میبینیم مطلب رو اصلا هیچ سابقه فلسفی نداره، اما مطلب رو که ذکر میکنیم میخوابه توی هوا. این ذهنیت رو برای همین بوده که افلاطون وقتی میخواست فلسفه درس بده میگفته اول تشریف ببرید یه پیشکورس ریاضی بگیرید، اگه قبول شدید بعد راهتون میدم بیاد آکادمی فلسفه بخونید. بنده کاملا به این نظر افلاطون ایمان دارم، یعنی تجربه کردم. اگر حالا خودم هم یه پیشینه ریاضی دارم، حتما به شما هم توصیه میکنم بچهاتون رو و جوانترها رو همه برای این که بتوانند درست فلسفه بخوانند، بلکه بنده میگم درست فکر بکنند، حتما ریاضی لازم داره. و این که دانشجویی که دانش آموزی که ریاضیش قوی نباشه غالبا تو فکر کردن هم با مشکل مواجه میشیم. ما یه حداقلی از ریاضی همه جا لازم داریم. ریاضی حالا یه مقدارش ما همش فکر می‌کنیم دو دو تا چهار تا جدول ضرب و تقسیم و امثال، اما این نظم ریاضی برای ذهن بسیار بسیار لازم. و فارابی اینو درست فکر کرده، میگه بعد از اینکه منطق گفتیم، منطق یاد گرفتید، باید برید ریاضی بخونید، یه دوره ریاضی. حالا ریاضی رو البته ایشون خیلی قدیمی ریاضیش، منم بحث ریاضیش رو خیلی تلخیص میکنم، اما اصل ریاضی رو بسیار هنوزم قفته میخورم. هر از گاهی برای اینکه ذهن آدم بیشتر راه بیفته دو تا مسئله ریاضی حل بکنه تا این ذهن ورزش بکنه و بتواند تو مسائل سنگین علمی درست پیش بره. متاسفانه توی فرهنگ ما با اینکه اون قرون اولیه ریاضی جای جدی داشته، اما همینطور که میان جلو ریاضی هم حذف شده. یعنی حالا اینا رو من دارم تدوین میکنم، انشاءالله چند سال طول میکشه سیر این منطقی علوم در جهان اسلام. فلاسفه اولیه علمای ما تو همه رشته‌ها کار میکردن، مثلا حالا همین فارابی، ابن سینا، تو همه رشته‌ها کتاب دارن، ریاضیات نوشتن. ولی وقتی میرسیم مثلا به علمای بعدی، قرون بعدی، میبینیم یه مقدارش حذف میشه. دو بخش از فلسفه هست که متاسفانه حذف شده، یعنی سیر تنزلی داره توی فرهنگ ما. یکیش حکمت عملیه که قبلا بهتون گفتم، یکیش هم ریاضیه. و این دوتا که حذف شده، بخشی از عقب افتادگی ما مرهون وامدار حذف این دو بخش از فلسفه بوده. شما توی آثار ملا صدرا یه سطر هم ریاضی پیدا نمی کنی، خیلی کمه، مثلا نپرداخته. منطق داره، طبیعیات داره، الهیات هم خیلی داره، ولی توی سهروردی هم میبینید نپرداخته به اینو. در حال که توی ابن سینا فلسفه ریاضیش قویه و فلاسفه قبلی
فارابی هم همین گونه است. به هر حال یکی از راه‌های شکوفایی اندیشه توی یه فرهنگ پرداختنش به مسائل ریاضیه. امروز هم اتفاقا اینه که ریاضی کمی میکنه اندیشه رو، بقیه یه علوم این کمی رو نداره. اصلا ویژگی ریاضی کمی بودنشه، کمیت، حتی هرچی گفتن تبدیلش میکنه به عدد و رقم و فرمول و میاد بحثش میکنه، اندازه گیری میکنه. اصلا تقدیر کار ریاضیه. بقیه رشته ها میگه اگر میخواید دقیق بشید و علوم دقیقه تبدیل بشید، یعنی کیفی رو تبدیل به چی بکنید؟ کمی. امروز هر کیفیتی رو کوشش میکنن قابل اندازه گیریش بکنن. قابل اندازه گیریش کردن یعنی تقدیرش کردن، این ریاضیش کردن. شما حتی امروز طبیعی ترین علوم هم که میای توی طب پزشکی کاملا چیکار داره میشه؟ داره تقدیری میشه، داره اندازه گیری میشه. شما بفهمید تا اونجایی که ممکنه، نگفتیم حالا تا اونجایی که ممکنه، و ما الان داریم به عنوان یه علم مقدماتی داریم سخن میگیم ما. یعنی این ریاضی باعث میشه که شما حشو و زوائد تو سخن و توی اندیشتون کمتر باشه. حتی میخوای وارد پزشکی بشی، یادمه یه استاد زیستشناسی داشتیم خیلی تشویق میخواست بکنه که ما رو ببرتمون پزشکی بخونه. همه صحبتش هم همین بود، میگفت که یادش بخیر، میگفت که دانشجوی ریاضی پزشک بهتری خواهد بود، چون با این اندیشه وقتی وارد حوزه بدن انسان بشه این با بصیرت بیشتری مسائل دنبال میکنه. حالا فقط پزشکی نیست، تو هر جا شما وارد بشی این ریاضی رو بهش احتیاج داره. حالا شما بفرمایید دیگه، خیلی حاشیه نمیدید. بله. قابله. بله. حالا اجازه بدید اون مال افراطشه، ما هنوز به اصلش هم نرسیدیم. وقتی که میخوام دقیق صحبت نکنیم توی جامعه ای، ببینید هر چی میگوید باید قابل ارزیابی باشه. یکی از ارزیابی ها ارزیابی کمی است. ریاضی قابلیت رو به ما میده. حالا این از اینا بگذاریم، بریم سخن فارابی. فارابی از دو اصطلاح اینجا استفاده کرده، علم الاعداد و علم الاعظام. عظیم، اعظام. مراد از اعظام چیه؟ حالا کلی با اصطلاحی. علم الاعداد میشه حساب، علم الاعظامش هم همون هندسه است. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد از احجام سخن بگه، میخواد از اجسام سخن بگه، میخواد از اشکال سخن بگه، میخواد از اوضاع سخن بگه. شما در هندسه چه کار میکنید؟ یه شکل رو میگید مثلث، مربع، دایره، یا از یه حجم سخن میگید، یه هندسه، هندسه مسطحه یا هندسه غیر مسطح، میاد از جسم سخن میگید، سه بعدی سخن میگید. درست شد؟ و بعد الی ادامش. فارابی هنوز بس که واژه در زمانش اونقدر جا نیفتاده. از اصطلاحاتی که بعداً به کار میبره ببینیم مرادش از این اعداد و اعظام همین حساب و هندسه باشد. برای تقدیرم صحبت میکنه. حالا ریزکاری اینجا ذکر کرده که دیگه در زمانه ما چندان کاربرد نداره. من نکات عمومیش رو بهش میپردازم. در ریاضی ایشون از پنج علم، از چند علم، شش علم سخن گفت. بعد میرسیم به این که اینها نه از اصول ریاضی است، همش از اصول ریاضی نیست، یکیش هم دو تا اسم مشابهه. اسما رو میگم بعدن صحبتش میکنم. خب غیر از علم اعداد و علم اعظام که بحثش کردیم، همون حساب و هندسه، بعد میگه علم مناظر، منظره ها، مناظر و مرایا. خودش فقط مناظر رو گفته. در احصال علوم میگه یکی از شاخهای مناظر مرایا هم بهش میگن. مرایا از مثل مرآت، بحث آینه ها. ببینید قبلا یه بحثی علمی داشتن که این اشکال چگونه نگریسته میشوند، چگونه رؤیت میشوند. شما مثال سادش یه مربع رو اگر با سرعت بچرخانید چی میبینید؟
دایره میبینید. توی علم بحث میشه. دورش که بکنید باز مثلا یه شیش ضلعی رو اگه از دور ببینید چی میبینید؟ دایره میبینید. تو این علم از اینجور مسائل بحث میکردن. حالا نمیدونم این نزدیک میشه فرض کنید با اپتیکی که ما تو بخشی از فیزیک میخوانیم. به هر حال رؤیت شی از بعد، از به از فاصله تو این علم بحث میشه. یه بحث دومش کرات متحرک. خب کرات متحرک، کرات متحرک بعدم گفته علوم اجسام سماوی، این دوتا یه علمه، دوتا علم نیست. تو نسخه های مختلفش هم نگاه کردیم متاسفانه هیچ کدوم نیومدن بردارن بگه ای گفته واو، در حالی که این دو علم نیست. کرات متحرک و اجسام سماوی اسم اصلیش چیه؟ علم هیئت یا علم نجوم تعلیمی. دو تا علم داریم، یکی نجوم، احکام نجوم هست که اون تعلیم، اون چیز نیست، جزء ریاضی نیست و علم قابل مناقشه هست. یکی علم نجوم تعلیمی یا هیئت. یه وقت بحث میکردن که این پیشگویی میکردن به اصطلاح که اگر قمر در عقرب بیفتد، اگر قران سعدین بشود، اگر قران نحسین شود، اگر این دوتا ستاره اینجا باشن چه اتفاقی بوده. منجم باشی ها که تو دربارها بودن دنبال این مسائل بودن. خب اینا رو نمیشه خیلی پای علمی براش درست کرد. علمش میگن احکام النجوم. این تو ریاضی بحث نمیشه. اونی که در ریاضی بحث میشه بهش میگن نجوم تعلیمی یا هیئت بهش گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً جذر که اتفاق میفته، مزر که اتفاق میفته، خسوف چگونه است، کسوف چگونه است، رصد ستاره چگونه، ستاره رصد بکنین کی ستاره رؤیت میشه، مسائلی از قبیل. بسیاری از این محاسباتی که کردن به خصوص مثلا از اینا که مونده خواجه نصیر اون رصدخانه مراغه رو که راه انداخت و با این حسابا با اون مواردشون هنوزم موارد خسوف و کسوفی که پیش بینی کرده صحیحه، با یه تقریب اندکی کاملا اتفاق میافته. یعنی حساب گذشتگان میدونید با اینکه اونا مثل ما زمین رو متحرک نمی گرفتن ولی خورشید رو متحرک می گرفتن، یعنی کرات متحرک. فرق نمی کنه تو محاسبه ریاضی، تو محاسبه ریاضی این نسبت ثابت میمونه، حالا فقط مبدع ثبوتش فرق میکنه و لذا محاسباتشون با یه تقریب هنوزم برای ما ارزش داره. اینم میگه پس کرات متحرک و علوم اجسام سماوی هم یکیه. چهارمی اینجا غیر از دوتا که میشه ششمیش علم موسیقیه. خب علم الهان، خب اینم برای شما توضیح دادم اجمالا که از گذشته این علم یکی از علوم ریاضی بوده و رابطه این اصوات با یکدیگه، همین نوت‌ها، هارمونی هماهنگیش کاملا توی این مباحث ما کار شده و تو این حوزه هم فارابی جز قوی ترین موسیقیدانان فلسفی در جهان اسلام بوده، علی‌رغم غیر از این که به لحاظ نظری بوده به لحاظ عملی هم میگن توانایی داشت. بعد علم اثقال هست، ثقل، وزن. میبینید امروز دیگه ما معادل نداریم برای این، یه جز کوچیکی مثلا میشه بحث از جرم و وزن و اینها که میکنیم بخشی از فیزیک ماست، ولی اون روز یه علم مستقل بوده. توزیم چجوری اشیا رو وزن بکنیم، ترازوهای مختلف چگونه هست، وزن اشیا چگونه هست. یکیش میگن علم الحیل، کمون مکانیک میشه به زبان امروزی. این علم حیل بحث اساسیشون بوده این اصول ریاضی رو در جهان خارج چطور پیاده کنیم، نحوه انطباق این موارد ریاضی توی شیء خارجی، تو به اصطلاح جهان خارج. اینم اقسامی داره. این علم خیلی پیشرفت کرده بوده و موارد مختلفی هم داره. خب ببینید مجموعاً فارابی توی اینجا 6 تا با 2 تا 8 تا علم مذکر کرد که خب یکیشو گفتیم مکرره میشه 7 تا. ببینید از علوم ریاضی 4 تا علمش اصلیه، بقیهش علوم فرعیه. اینو بعد از فارابی جا افتاده. 4 علم اصلی ریاضی عبارت باشد از حساب، هندسه، موسیقی، هیئت. بقیه شون فرعی. لذا علم المناظر و اون علم الاثقال و علم الحیل اینا از علوم فرعی ریاضیه. کما اینکه طبیعیات قدیم هم علوم اصلی داره، علوم فرعی داره. درست شد؟ پس این چند تا علم رو که ایشون با هم دیگه پشت سر هم آورده، چهار تاش بعدن میشه علم اصلی، بقیه‌اش هم میشه علم فرعی. این نکته دیگری که فارابی اینجا مطرح میکنه، باز در مورد انطباق اون مبادی تعلیمی و مبادی وجودیه که ما به تفصیل اینجا روش بحث کردیم. متأ در مورد وجود موارد ریاضی، موجودات ریاضی بحثی میکنه. اینجا مفصل بحث نمیکنه، خیلی به اجمال. ببینید من یه سادش رو توضیح بدم. عدد چه جور وجودی داره؟ چیز خیلی سخت، از خود عدد بیام سوال بکنیم. مثلا ببینید من میگم سه اسب. خب این سه کجاست؟ خیلی سالم. ببینید به این سادگی که حالا امروز ما میگیم انتزاعیه، از فیثاغورس بپرسی عدد چیه؟ میگه ریشه وجود عدده. لذا یه قداستی برای اعداد قائل بودن. شما دیدید این کسانی که تو علوم غریبه اونا کار میکنن، برای اعداد رموزی قائلن، اسراری قائلن، تلسماتی برای این عدد قائلن. این فلان عدد این گونه است، بهمان عدد اون گونه است. ریشهش هم برمیگرده به فیثاغورس، مثلا ریشه وجود رو برمیگردونده به اعداد. ولی بعد بحث میشه که عدد چگونه وجودی دارد. و افلاطون هم بحث شده. بعد میاد توی فلسفه اسلامی فارابی. فارابی متوجهه که عدد در بین امور مادی به وجود مادی یافت می شود. وقتی من میگم سه اسب، اونی که تو خارجه همون اسباست. ببینید یه اسبش کم بکنم چیزی از اون اسبا کم نمیشه. سه اسب یکیشو بردار، یکی از اسبا ببره ببرش بیرون، میشه دو اسب. چی به اینا اضافه شد؟ میگم اون یکی از اون اسبیتش جای خودشه، اما وقتی کنار این دوتا قرار میگرفت یه معنای جدیدی به ذهن من متبادر میشد. اینا وجود مادی ندارن. عدد ببینیم وجود مادی نداره. خب این وجود مجرد داره. ببینید مثلا مثل عقل فعال میمونه بر فرض وجود. عقل فعال خودش هست. آیا وجود سه مثل وجود روح من است، نفس من است، یا وجود عقل فعال است؟ میبینم نه، این نه مجرده نه مادیه، نه مثل عقل فعال میموند نه مثل خود اصل میموند، پس یه وجود دیگری دارد. خب این چیه؟ بحث میشه که حالا این وجودش خیالیه، وجودش مثالیه. اینا تو که تو بحثای بعدی فلاسفه بعدی مطرح میشه. وجودش انتزاعیه، این ذهن من است که این رو انتزاع میکنه. فارابی نیامده نحوه وجود چیزی مثل اعداد رو مشخص بکنه، ولی به اون نکتهش رسیده که اینا نه وجود مادی دارن نه وجود مجرد دارن. چه وجودی دارن؟ لابلای صحبتش پراکست میبینه آدم اشتباه نگفته، اما به وضوح هم نیومده اون نکته رو مطرح کنه که مبادی تعلیمی اینها با مبادی وجودشون ممکنه متفاوت باشه. بعد میگه این اشیا دو حیثیت دارن. اینا خیلی قشنگ تفکیک کرده. میگه وقتی من میرم سراغ یک شی، ممکنه این حیثیت تقدیری داشته باشه یا حیثیت مادی داشته باشه. دو تا رو باید از هم دیگه تفکیک بکنم. اون کمیتش رو با اون مادیتش باید از هم جدا بکنم. اینو کامل به وضوح آدم توی فارابی میبینه که از هم دیگه اینها رو جدا کرده. لذا بحثایی که مبادی وجودشون با مبادی تعلیمیشون ممکنه منطبق باشه، ممکنه منطبق نباشه، اینجا هم فارابی اینها رو بحث میکنه و بعدم به اینجا میرسونه که بر اینها بدون ماده مفهوم متصور هستند یا غیر مادی. خیلی بحث مهمیه. میگه که چون میدونید در مورد عدد، آیا عدد صرفاً با تو موجودات مادی محقق بشه؟ نه. من عقول عشره هم میگفتن دیگه. عقول عشره
عقول مجرد بوده، موجودات مجرد بوده، پس عدد تلازمی با امر مادی نداره، با امر مجرد هم میتونه همنشین باشد. ولی که هندسه این خطوطی که من ذکر میکنم یا احجاب، اینها میتونه صفت امر مجرد هم باشه؟ مثلا میتونم یک موجود مجردی رو فرض بکنم، استوانه‌ای باشه، کروی شکل باشه، مکعب باشه یا مانند اینا؟ میبینید نه، اونا صفت یک شیء مادی است، ولی عدد لزوماً با ماده همنشینی ندارد. فارابی اینجا یه نکته تعلیمی گفته، حالا ببین شما میپسندید یا نه. میگه درکیاتون رو گفت که ما از چه علمی شروع کنیم؟ از ریاضی. حالا از فارابی سوال میکنیم که توی این ریاضیات تقدم رو بدیم به کدام؟ از کدام شروع بکنیم؟ میگه هر کدوم مجردتر است، از ماده دورتر است، از آن شروع کنید. و سپس اونایی که مادی ترند بیاد سراغشون، تا برسید به علم طبیعی. به این صورت شروع میکنه، میگه از اینها، این چند علمی که شروع گفتم، از حساب شروع کنید، علم الاعداد، بعد علم الاعظام هندسه، بعد علم المناظر، بعد علم اجسام سماوی. اجسام سماوی به اینا به نظر اینا ماده اثیری بوده، بعد میاد اثقال، بعد حیل، بعد ببخشید، بعد از اجسام سماوی موسیقی، بعد اثقال، بعد حیل. یعنی چجوری؟ میگه اول اونایی که نسبتاً مادی، کمتر مادی هستن، لذا از اعداد، حساب، هندسه، بعد علم المناظر، بعد از علم المناظر میاد سراغ اجسام سماوی، بعد موسیقی، بعد اثقال و بعد حیل. بعد به اینجا که میرسه میگه حالا نوبتی شد که بریم سراغ طبیعیات. این بحث جلسه دیگه مون، بریم سراغ طبیعیات. یعنی ترتیب علوم رو، این ترتیب ترتیب ارسطویی هم هست، رو جزئیاتش نمیگم، اول منطق میخوندن، بعد ریاضیات، بعد طبیعیات، بعد ما بعد طبیعی که الهیات باشه. حالا سوال، ما از مجرد باید شروع بکنیم برای تعلیم یا از مادیات باید شروع بکنیم؟ اینجا تجربه، چون ما بخوایم توی مدرسه هم که بریم امور مجرد خیلی فهمش سخت داره، مادیات فهمش ساده تره. تازه ریاضی هم که میخواستیم یاد بگیریم، همیشه یادتون تو کتاب کلاس اول و دوم چی بود؟ همش بره دوتا سیب و چهارتا گلابی و اینا، همش با چیزای مادی به ما تعلیم میدادن. حالا اینجا فارابی بحث درست میگه، ریاضیشو کاملا ما تایید کردیم، اما توی ریاضی رو هم این که میگه به این شیوه درست شروع بکنیم، این چندان شاید ما امروز نشه باش همراهی کرد. بقیهش درسته. من وارد این جزئیات بحث ریاضیش هم نشدم، چون کاملا دیگه بحثی است که متعلق به زمان گذشته است. اون چه که باقی میمونه از این کتاب، ما هنوز خیلی کار داریم توی کتاب، ما توی این فصل فضائل نظریش طبیعیات رو میخونیم، بعد الهیات رو میخونیم، بعد علم مدنی رو، لذا سه تا جزء جالب داره. حالا طبیعیاتش رو با سرعت رد میشیم، ولی اون دو جزء بعدیش بسیار نکات ارزنده داره. این تحصیل و ساده حرفای حسابش آخرشه و این اولش یه ذره همچی دست انداز داره، ولی اون اواخرش خیلی در فارابی شناسی حرف اول رو میزنه. ضمناً اون کتاب ارسطوش هم خوشبختانه نسخه ازش پیدا کردم که اونم حالا جلسه بعد براتون میاریم که مقدمه میشه، برای که گفتیم این کتاب احتمال داده شده که مقدمه برای فلسفه افلاطون ارسطو بوده. حالا من هم جزء فلسفه افلاطونش رو پیدا کردیم، هم ارسطوش رو، و انشالله ادامه خواهیم داد. درس فلسفه فارابی یکم با اتمام تحصیل الساده تمام میشه. دو سه جلسه دیگه که این کتاب تموم بشه، این نیم سالم به امید خدا تمام میشه. دنباله بحث فارابی تو فارابی دو
خواهیم خوند از فصول منتظره. و بنابراین بحث امروزمون تا انتهای ریاضیات رو از تحصیل ساده خوندیم. و سلام علیکم و رحمت الله. بله، ماهیت رو به وجود میگن، ماهیت رو به وجود میگن. وجود رو میگیم عدد وجود دارد یا وجود ندارد. اگر برای عدد وجود قائل بشیم، پرسه سال خوبیه که آیا عدد ماهیت دارد؟ میشه بعد تعریف، وقتی عدد رو تعریف میکنن، تعریف یعنی این که اون ماهیتی داشته است که اون رو بهش نسبت میدن. لذا برای اونم بله ماهیت تعریف. خب همون، اگر شما رسیدید به این نکته که منم قبول دارم که بگیم عدد امری انتزاعی است، ماهیت مال حد وجود است، درست شد؟ بنابراین نمیتوان ماهیت به معنای واقعی رو به اون معنایی که فلاسفه کار میبرن به عدد نسبت داد، فقط به موجودات طبیعی و موجودات مجرد میشود نسبت داد. اما به موجود انتزاعی دیگه نباید علل قاعده من ماهیت نسبت بدم. اون که بگه ماهیت داره، ماهیت رو به معنی الاعم استعمال کرد. بله. بله. جمله مشهوری. بله. منظورش اینه که همون جمله که ابن سینا میگه تا بدان جا رسید دانش من، تا بدانم همین که نادانم. هر چه دانش شما بیشتر شده باشد، به مرزهای دانش خودتون، مرزهای علم خودتون هم واقفی است، یعنی میدانید چه نمیدانید. لذا دانشمندان، بله، لذا دانشمندان معمولا ساکت ترن، جهال بسیار پرگو هستن، برای اینکه دانشمند میدونه کجا را نمیداند، لذا اونجا که نمیداند ساکته. دانشمند جهل بسیط دارد نسبت به مواردی که نمیداند، اما غیر دانشمند جهل مرکب داره، نمیدونه، نمیدونم که نمیدونه. شما اگه رسیدی به این که چه چیزهایی را نمیدانی، بدون خیلی دانشمندی. سقراط دانشمند بوده چون میدانسته چه اموری را نمیداند، و ما بسیارمون هنوز به اون حد هم نرسیدیم. مثل این که شما از یه پزشک اگه سوال بکنی، میگه که ما خیلی از به اصطلاح مواردی رو که مثلا بیماریایی که میان سراغمون نمیدونیم چیه، نزدیک میشیم بهش، اما اگه دقیق از من سوال کنه نمیدونم. ولی از ما سوال میگه منم نمیدونم. البته بین من نمیدونم ندانستن من با ندانستن اون فرق کن، من هیچی نمیدونم، نمیدونم هم که نمیدونم. اون میداند یه سری مسائلو، ولی حالا میفهمه چه اموری است که به او توجه نداره. هاکذا تو هر علمی برید، مثلا تو علوم دینی از یه فقیه که سوال بکنی، خب او دانشش به یه جای رسیده، میدونه مشکلات این مسئله کجاست. شما که نمیدونید اصلا به او توجه ندارید. به ذات جمله بسیار ارزشمندی سوال. برای جلسه بعد احصال علوم رو، اون فصل طبیعی و مدنیش رو و فلسفهش رو ملاحظه بفرمایید، کمک میکنه برای این بحثی که امروز داره، که احصال علوم هم که ترجمه شده و راحت میتونید بهش مراجعه. بله. بله، اینم گفته شده. ابن سینا اتفاقا آخر به خیلی از رساله هاش اینو تذکر داده که کسانی که رساله میخونن نبادا این مطالب برای نااهلا بگن، این مطالب رو فقط باید اهلش بدونن. اما مشکل اساسی در رساله فارابی اندماج در اون مطلب نیست. اصلا گاهی وقتا اگه آدم مطلب رو ندونه، من حالا مطلب از بیرون مثلا ابن سینا خوندم فهمیدم که میفهمم فارابی چی قراره بگه، اگه قرار بود از خود این مطالب آدم پیش بره، اصلا عبارات کشش
رسوندن این مطالب رو نداره. یعنی واژه هایی که به کار برده واژه هنوز جا افتاده نیست. گفتم استاده عربی، کشور عربی که آمدن کتاب رو تحصیل کردن، همشون من سه تا مقدمه برش دیدم، میگه که فارابی عربی خوب نمیدونست. این مشکل اساسیش اینه که زبان، مثل که فرض بکنید یه ای فارسی زبان بخواد متن به زبان انگلیسی بنویسه، خب سر مغلق میاد بیرون. حالا نوشتای فارابی گیر عربیش جدیه، یعنی درست معلومه یا فارسی یا سریانی یا ترکی فکر میکرده، عربی مینوشته و یه چیز دیگری از توش در اومده. یکی هم به علت این که از اول مطلب بوده، مؤسس بوده، این هنوز مطلب غامض بوده. آدم وقتی من نوشتای خودم یه مطلبی که اولین بار رستم، مثلا 10 سال پیش رسیده بودم نوشتم، با بعد که چند بار درس گفتم نوشتم، میبینم الان چقدر سلیس شده نست، او چقدر مغلق نوشته بودم. مطلب این مؤسس مطلبه، لذا اینو باید بهش حق داد. همین ابن سینا میگه من نمیدونم فلان کتابو 40 بار خوندم نفهمیدم کتابش چیز ارسطو رو، تا شرح مابعد الطبیعه فارابی رو خوندم و فهمیدم. حالا ببینید اون ترجمه ها دیگه چی بوده که فارابی ابن سینا این مشکل رو داشت. بله بفهمش. بله
ما می‌بینیم که در زمان فارابی به نفع ریاضی ترجمه شده، بعد از ابن سینا کم کم این ریاضی به موضوعی داشت بگیم.
بله.
و این باعث شده که ما الان نیجا بریم. آیا این نمیشه یک کس نامی جا را در این ریاضی تنگ کرده باشه؟ من میخوام دقیقا برم روی سیر هم الهیات ما.
کسی پیدا شده یه اندی نکی دنبال شخص نگردید که اعدامش بکنید. بله. یه اندیشه شرقی های عزیز کلن، حالا این نوشتن منم خیلی خوشم نمیاد، ولی خب اینجا جاشه بگیم، میگن که فلسفه غربیست، آلمانی هستن میگن فلسفه آلمانیست، این هایدگر این داره درستش میگن فلسفه غربیست، یونانیست، آلمانیست، از این طرف هم میگن عرفان و شعرم شرقیست. شما شرقی ها ولتون بکنن، همش میشینید عرفان میورزید، شعر میگویید، نمیدونم هنر تولید میفرمایید. لذا اینجا واقعا مثلا هند رو نگاه بکنید، مهد عرفانه. حالا ایران ما رو راهمون بکنن بیشتر با شعر و شاعری نزدیکیم یا بیشتر با تفکر فلسفی؟ مردم ما با اندیشه هنری و عرفانی خیلی قرابت زیادی داشتن، ولی من میخوام بگم که توی ملل شرقی ایرانی ها فلسفی تر بودن. این رو حالا ما نسبت به بقیه بسنجیم، ولی از اون سو با یونان مقایسه بکنیم، با آلمان مقایسه کنیم، خب اندیشه فلسفی اونجا رشد بیشتری پیدا کرده. جالب اینجاست حالا توی اینا همه جا چیز پیدا میکنه، یعنی تأثیر خودشو میذاره. وقتی میام نسخه های خطی رو بررسی میکنیم، مثلا یه کتاب واحد شفا، شفا همش رو داره، ریاضی داره، منطق داره، طبیعی داره، الهی هم داره، میبینیم که تعداد نسخ خطی ریاضیش از همه کمتر. خب تعداد نسخ خطی الهیش هم به چند برابر از همه بیشتره. مثلا اگر واحد رو 100 بگیریم، چیزی حدود 60% این نسخه همش الهیات، چیزی حدود 2-3% ریاضیات، بقیهش هم منطق و طبیعیات. یعنی به شکل عادی اینا همه رفتن سراغ الهیاتش، نرفتن سراغ ریاضیات و موارد از این قبیل. اومدن مثلا الان یه دوره ریاضی اومدن چاپ کردن توی قم، برداشته ریاضیشو حذف کرد، من شفا رو عرض میکنم، ریاضیشو حذف کرده، منطق و طبیعت الهیاتش چاپ کرد، یا اومده یکی دیگه اومده منطق و الهیاتش فقط چاپ کرد، طبیعتش هم حذف کرد. خب یه فکر پشت سرشه، کی هم چه کاری کرده؟ من شخص خاصی رو نمیگم، بحثشون اینه که میگن این مهمتره، در حالی که اگر الهیات منهای طبیعت ریاضیات بشه، همین مشکلیه که تو احمد متعالیه به بعدش پیدا شده، یعنی به عرفان نزدیکتر شده و از اون اندیشه واقعی بالاخره تفاوت فاصله گرفته. به هر یه جور تحلیل اندیشه شرقی در مجموع فلسفهش هم عرفانی میشه. ببینید توی فیلسوفای بزرگ ما سهروردی، ملا صدرا، اینها فلسفه شون عرفانی شده، ولی تو اونجا میبینید دکارت، لایبنیتز، فلسفه چی شده؟ ریاضی شده. اون فلسفه به سمت کمی و دقیق داره پیش میره، این فلسفه به سمت اشراق و تعالی عرفانی داره پیش میره. هر دو هم دو تا نهله است که وجود داره، دیگه شمایید که میپسندید کدومش میشه. حالا قبل از اسلام تقریبا حرف علمی من نمیتونم در موردش بزنم، چون چیزی نمونده مکتوب که بشه صحبت کرد، بسیار اندک است. اونم بعد از اسلام همه گزارش شده، یعنی ما هیچ اثر مستقلی، یه سری اثر مذهبی مثل اوستا و گاتاها و امثال هم، اما اثرهای دیگر بسیار اندک، همش هم گزارش بعد از اسلام. این بحث اسلام نیست اصلا. تو اگه بیام تو اندیشه ایرانی و از اول داشتیم، اتفاقا اون قرونی هم که فلسفه ورزیده میشده تو دامن اسلام بوده دیگه، قرن 3 تا 5 که قرن طلایی تمدن و فرهنگ اسلامی بوده، مال مسلماناست، مال غیر مسلمانا که نیست که. حالا جای بحث داره، این چیزی که گفتم روی کرده مشهوره که گرایش شرقی گرایش عارفانه و هنریش بیشتره، گرایش غربی یونانی آلمانیش گرایش عقلی فلسفیش قوی‌تر. بله دیگه، خیلی شما الان راسل رو نگاه کنید، برتراند راسل، فلسفه تحلیلی، فلسفه تحلیلی کسی ریاضی ندونه تقریبا نمیتونه اصلا وارد این حوزه فلسفی بشه. البته ببینید اونا فلسفه های وجودی هم دارن، مثلا فلسفه های کنتیننتال، فلسفه های هایدگر رو امثالم، لزوما فلسفه تحلیلی نیست، فلسفهش هم ریاضی نیست، ولی فلسفه ریاضی اونجا خیلی قوی شده، یعنی دوتا برها از دکارت به این طرف به هم نزدیک شده. من بخشی از ریاضی رو لازمه تفکر میدونم، و اگر ریاضی اون پشتوانه بک‌گراند ریاضی پشت سر متفکر نباشد مشکل داره، توی اندیشش مشکل، این حرفایی میزنه که آدم اینه خیلی منضبط نیست، خیلی راحت مثلا اجتماع نقیزه این مرتکب میشه، تناقض مرتکب میشه. این دیگه چی دو تا چهار تا است. بله. من عرض نکردم و گفتم اینو نقل کردم، گفتم دلم هم نمیخواد اینجوری باشه، ولی ظاهرا داره اینجوری میشه. درسته؟ بله. بله، اون که من گفتم هنر، ادبیات و هنر ملاک اصلی نیست. بله، اونا قبول، بحث من رو عرفان بود، مشخصا عرفان، یعنی تفکر عرفانی در شرق بسیار قوی تره، نه لزوما ادبیات ها، بحث اصلا ادبیات نیست. ببینید الان چیزی که از شرق و ایران تو دنیا مطرح، چهره بین المللی ما، الانو دارم میگم، ببینید ابن عربی است و مولانا، ابن سینا نیست، ابن سینا چهره تاریخی ماست، ولی مولانا و ابن عربی الان خواننده داره تو دنیا. حالا اون بالاخره شرقی، یعنی این دو نفر چهره اول اندیشه هستن که الان تو دنیا مطرحه. اومده بودن این تیراج کتاب مولانا مثنوی از تیراج 12 شاعر اول انگلیسی زبان بیشتره در آمریکا. خیلی چیز عجیب غریبی ها. یعنی این مثنوی مولوی که به انگلیسی ترجمه شده تیراجش از تیراج مجموعه 12 شاعر اول انگلیسی زبان از جمله شکسپیر بیشتر. خب این اقبالی که الان داره میشه خیلی اقبال عجیب غریبیه. یه معنویتی رو دارن دنبال میکنن، این معنویت رو تو عرفان شرقی پیدا کردن. و هاکذا در مورد ابن عربی الان سمیناری که دنیا برگزار میشه بسیار زنده است، خیلی قوی است. خب این چهره ها رو ما داریم. من میخوام بگم اونا هم دارن، مثلا اکهارت هست مونتا، خب اینا خیلی تو قوی تر است. بله. میخوام ما توی این کلاس فلواقع همین رو بشنسته. ببینید یه دوستان بعد از کلاس بیمان میان میگن حالا خودمونیم، شما توی فارابی چی پیدا کرده که میخوای فارابی رو بگی؟ فارابی من دنبال یه سری گوهرم توش ایشالا پیدا هم میکنم نشونتون میدم. معناش هم این نیست که هرچه فارابی گفت رو میپذیریم، گزینش میکنیم. بالاخره بعد از 1000 سال این مسئله هست که برخش مشمول طول زمان میشه و برخش هم نه، به اون درخشندگی خودش باقی میمونه. اون فرضیه اول من در فارابی این بود که رفتم سراغش که این فلسفه هنوز دوره فارابی نهادینه نشده و میشه یک رگه هایی از اندیشه بکر اسلامی ایرانی اونجا پیدا کرد که تو بعدیا خب به گونه دیگری شده. به خصوص اون اولش هم بیشتر تو حکمت عملی من این نکات رو یافتم. حالا میبینیم مثلا تو ریاضی هم خب این نکات داره، ولی تو حکمت عملیش خب فارابی خیلی برجسته تره. ببینیم بیریم جلو، چون تو فارابی هم هیچ کاری نشده مجبوریم یه ذره پرت وقتی رو تحمل بکنیم. در مورد ابن سینا خب کارهای متعدد شد، در مورد فارابی کتاباش خونده نشده. من حتی کتابا رو که دارم میخونم یقین دارم که مصححینش بعضی جا رو نفهمیدن، یعنی یقین دارم نفهمیدن. مثلا ببینید وجودت ترتیب رو نوشته وجودت ترتیب. ببینید وجود، وجود واو رو کناری بذاره نگذاره دو تا معنی مختلف میشه. ببینید دو نسخه داد، اینا اشتباه کردن و این مال کتابی است که خونده نشده توی فرهنگ، اینا خونده نشده. حالا ما بام آروم آروم چند ترمم طول میکشه که ما کتاب رو اول بخونیم، بعد که یک دوره کامل آثار فارابی رو خوندیم اون وقت تازه بصیرت پیدا میکنیم که مثلا بپرسیم حالا عقل در فارابی چیه؟ میشه این عقل رو ازش دفاع کرد یا نه؟ الان چندان دست خود ما هم نیست که عقل همینیه که مثلا ابن سینا گفته یا فارابی متفاوته. در حال این گونه شما بفرمایید دیگه ما ملخص کنیم. حالا ما ادبیات عرب رو به شما اساتید می سپاریم، خودمون در این حوزه می دانیم که نمی دانیم، لذا اجازه بدید سقراط وار بگیم. بله.